زهره است در ایران، صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 27 روز از بهمن 1400 خورشیدی 16 فوریه 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی که با من در استودیوست.
ممنون پروانه، سلام. ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. وزارت خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه خبر داد که نمایندگان این کشور و ایران مشورت‌هایی را در گروه‌های کاری انجام دادند تا راه حلی برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران بیابند. به گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی، نمایندگانی از حوزه بانکی و وزارت نفت ایران با نمایندگانی از دولت کره جنوبی به مدت 2 روز درباره راه‌های پرداخت و همچنین ادامه تجارت نفت در صورت رفع تحریم رایزنی کردند. به گزارش یونهاب، میزان دارایی‌های محسوب شده ایران در کره جنوبی 7 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که به دلیل تحریم‌های آمریکا دسترسی تهران به این ذخیره ارزی مسدود شده است. در هفته‌های اخیر کره جنوبی از محل این دارایی‌های مسدود شده حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل را پرداخت کرده بود. وزارت بهداشت در ایران روز چهارشنبه از مرگ 185 بیمار مبتلا به کووید 19 خبر داد. این آمار رسمی روزانه حاکی از روندی افزایشی در مرگ و میر است، اما با وجود افزایش گسترده شیوع کرونا، آمار مبتلایان را رو به کاهش نشان می‌دهد. روز چهارشنبه ابتلای بیش از 16,000 نفر گزارش شده است. در هفته‌های اخیر مقام‌های پزشکی و بهداشتی در ایران گفته بودند آماری که به صورت روزانه اعلام می‌شود بسیار کمتر از آمار واقعی مبتلایان است. در همین باره خبرگزاری تسنیم با نگاهی به آمار رسمی تا روز سه‌شنبه از رشد 34% آمار مبتلایان در هفته‌های اخیر خبر داد. در خبر دیگر، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که به همراه چند تر از قانونگذاران این کشور به اورشلیم رفته، از حمایت محکم واشنگتن از اسرائیل سخن گفت. خانم پلوسی روز چهارشنبه در جریان سخنرانی در پارلمان اسرائیل گفت دو کشور در مقابله با تهدید تروریسم از سوی ایران و توسعه هسته‌ای جمهوری اسلامی همراه هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نانسی پلوسی در این سخنرانی تهدید هسته‌ای ایران را یک موضوع جهانی خواند و گفت نزدیکی جغرافیایی ایران به اسرائیل مایه نگرانی همگان است. این سخنرانی همزمان با ادامه مذاکرات احیای برجام در وین انجام شده. اسرائیل مخالف احیای این توافق است. در این سفر همچنین 3 قانونگذار ارشد از حزب دموکرات، آدام شیف، باربارا لی و تد دویچ خانم پلوسی را همراهی می کنند. و در یک خبر دیگر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران از شناسایی و بازداشت اعضای یک باند کلاهبرداری با وعده فروش نوزاد با قیمت 120 میلیون تومان در فضای مجازی خبر داد. بنابر اعلام پلیس فتا، یک نوزاد 15 روزه از محل اختفای این باند کشف شده است. سال 99 هم پلیس فتای تهران از کشف 15 حساب و سایت اینترنتی فعال در زمینه خرید و فروش نوزاد خبر داده بود که به کلاهبرداری از متقاضیان می پرداختند. در ایران اگرچه قوه قضایی خرید و فروش کودک حتی با عنوان فرزند خواندگی را اقدامی مجرمانه اعلام کرده، ولی خرید و فروش نوزادان بحثی سابقه دار است. و همچنین در یک خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه فاینانشیال تایمز گفته است که مذاکره مستقیم با آمریکا برای دولت هزینه گزافی دارد. او گفته تهران تا زمانی که چشم‌اندازی روشن در زمینه دستیابی به توافق خوب نبیند، آماده ورود به گفتگوی مستقیم نیست و واشنگتن برای نشان دادن صداقت خود قدم‌هایی باید بردارد که می‌تواند شامل آزادسازی میلیاردها دلار درآمدهای حاصل از نفت شود.
ممنونم از تو فرشته قاضی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران در گفتگو با مجله فاینانشال تایمز. او از کنگره آمریکا خواسته است در قبال اجرای برجام بیانیه سیاسی بدهد.
بیانیه سیاسی نه چیزی که تعهدی ایجاد بکنه و البته غیر معمول هم نیست.
به فایل صوتی منتشر شده توسط رادیو فردا درباره فساد در سپاه پاسداران و پروژه تطهیرسازی سپاه از سوی حاکمیت نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی داریم به بحران آب در تهران. وضعیت سدهای تهران نگران کننده توصیف شده است. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی علاوه بر لغو تحریم ها خواستار تضمین آمریکا و اروپا مبنی بر محدود نبودن عمر توافق اتمی به دولت جو بایدن است. او یک شکل این تضمین را صدور بیانیه سیاسی از طرف رؤسای مجالس غربی عنوان کرده است. او همچنین اشاره کرده است که در حال حاضر گفتگوی مستقیم میان تهران و واشنگتن در نبود این تضمین هزینه سنگینی برای دولت ابراهیم رئیسی خواهد داشت. در گفتگو با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد، ابتدا از او درباره سازوکار صدور بیانیه سیاسی در روابط حقوقی بین کشورها پرسیدم.
اسم این سند در واقع ماهیتش رو روشن میکنه. بیانیه سیاسی نه چیزی که تعهدی ایجاد بکنه و البته غیر معمول هم نیست. در خیلی مسائل پارلمان های دنیا بیانیه سیاسی صادر کردن، یعنی قانونی وضع نکردن بلکه جهتگیری سیاسی کردن، از جمله خود کنگره امریکا در مورد مسئله کشتار ارمنی ها در 1915 در ترکیه. بنابراین امر غیر معمولی نیست، ولی اینکه چقدر اینجا و در مورد برجام این مسئله کمکی به حل موضوع بکنه موضوعی است که باید ثبت کرد و دید. به نظر من میرسه که این در واقع اقدامیست یا پیشنهادیست از طرف ایران برای اینکه ضمن اینکه ایران متوجه شده یا متوجه بوده که عملی نیست که از کنگره امریکا یا از پارلمان‌های اروپایی بخواد که یه تعهد حقوقی بدن که برجام جدید رو در آینده کسی نتونه تغییر بده، متوجه شدن که این تعهد رو نمیتونن این پارلمان ها بدن. در این حال این پیشنهاد میخواد راهی رو باز بکنه که شاید یا پارلمان ها یا یک کسی در این پارلمان ها، مثلا رئیس کمیسیون خارجی روابط خارجی این پارلمان ها، بیانیه یا اظهاریه ای بدن یا در جایی صحبتی بکنن که ما در نظر داریم که مثلا این تعهدی رو که برجام جدید ایجاد میکنه این رو رعایت بکنیم. به نظر من یه همچین بیانیه‌ای به هر حال هیچ نوع تضمین حقوقی در آینده نخواهد داد و لزومی هم نداره که بدن، برای به خاطر اینکه علل اصول برجام، یعنی اون سندی که در 2015 در 1394 تصویب شد از طرف این کشورها، یک سند سیاسی است نه یک معاهده حقوقی لازم الاجرا. بر اساس منافع طرفین در واقع توافق روش شد، با هم دست دادن و در واقع قول به هم دادن که اونو رعایت بکنن و به همین دلیل هم اصرار روی این مسئله که یه تعهد حقوقی لازم الاجرا از طرف دیگری گرفته بشه به نظر من بی‌معنی. نقش امریکا و کشورهای اروپایی در واقع یه نقش میانجیه، چون دعوا بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، دعوای حقوقی. ایران است که وظایفش رو انجام نداده بود مطابق پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای، اطلاعات لازم رو به آژانس نداده بود، کارهایی رو کرده بود که سوء زن برنامه نظامی ازش میرفت و به همین دلیل اختلاف حقوقی بود بین آژانس و ایران که به شورای امنیت محول شد و بنابراین این 6 کشور از با آمریکا در رأسشون در واقع به عنوان میانجی یا کشورهایی که خودشون نفع سیاسی شدید روی مسئله داشتن و از نظر شورای بین‌المللی پا پیش گذاشتن که یه جوری این موضوع رو حل کنن و این تعهدی که در 2015 داده شد در برجام یه تعهد سیاسی بود و الان هم به همون ساعتی داره ادامه پیدا میکنه. اصرار روی این که امریکا یا کشور دیگه ای تعهد حقوقی به ایران بده و هیچ وقت ترک نکنه به هیچ عنوان عملی نیست، صرف نظر از اینکه کنگره امریکا بیانیه سیاسی صادر بکنه یا نه.
با توجه به پیچیدگی های روابط سیاسی جمهوری اسلامی با ایالات متحده و اصولا مسائلی که بر سر برجام پیش اومد در سالهای گذشته بین ایران و ایالات متحده و همچنین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، چقدر اصلا این امکان وجود داره که دولت جو بایدن به دولت جمهوری اسلامی تضمین حقوقی و اجرایی بده درباره برجام؟
من گمان نمی کنم حتی اگر بخوادم بتونه، یعنی قطعا نمیتونه تضمین حقوقی بده پرزیدنت بایدن، ولی اینکه آیا میخواد یک توافق سیاسی صورت بگیره، برجام مجددا برقرار باشه، قطعا اینجوره. اگر اینجور نبود اصلا به مذاکره با ایران انجام نمیشد، همطور که ایران هم مایله که توافق مجددا برقرار بشه و دولت‌های اروپایی. و بیشتر این مسئله البته به خاطر جنبه‌های صلح بین‌المللی این پرونده است و این مسئله که اگر ایران به مرحله‌ای برسه که بتونه یا بخواد بمب اتمی تولید بکنه، این در واقع تهدیدی است در صلح بین‌المللی، مسئله‌ای که برای امریکا و کشور اروپایی به طور اخص و حتی برای بقیه از جمله روسیه و چین مسئله غیر قابل قبولیه. و به همین دلیل هم حاضرن هر جور تحریمی، تهدیدی یا تشویقی که لازم باشه بدن به ایران که ایران از این برنامه صرف نظر بکنه، ولی تضمین هیچ کس نمیتونه بده. و بنابراین اصرار روی تضمین حقوقی که غیر قابل برگشت باشه یه خواسته بی‌معنی است، فقط برای راضی کردن افکار عمومی ناآگاه به نظر من.
گفتگوی بود با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، ساکن سوئد، درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایران که خواسته بود آمریکا در قبال اجرای برجام بیانیه سیاسی بدهد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در واکنشی تازه به افشاگری رادیو فردا از فساد گسترده در سپاه پاسداران و شهرداری تهران، اسماعیل کوسری نماینده مجلس چنین نظر داد که فرماندهی وقت سپاه وظیفه اصلی خود را خوب انجام داده و باید به فرماندهان سپاه آفرین گفت. رادیو فردا روز 21 بهمن یک فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه‌ای را منتشر کرد که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفتگوی محمد علی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق ذوالقرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، در سال 97 درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قوت سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. همراه هستیم با مهدی فتاپور، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ساکن آلمان. آقای فتاپور، انتشار این فایل صوتی با واکنش های بسیاری روبرو شد از توی بسیاری از گروه ها و جریان ها، اما در درون حاکمیت میبینیم که یک پروژه در دنبال میشه، پروژه تطهیرسازی سپاه پاسداران. چرا حاکمیت به جای پرداختن به این سیستم پر از فساد دنبال تطهیر سپاه پاسداران میگرده؟
ببینید، واکنشی که نشون داده میشه به این فایل وسط، به قول شما سعی میکنن تطهیر بکنن، در انعکاسیه که این امر در سطح جامعه داره، به دلیل اینکه مسئله فساد در ایران در حدی گسترده است که افکار عمومی جامعه نسبت به این امر حساسه و یکی از پاشنه آشیل‌های حکومت جمهوری اسلامی است. ولی مسئله فساد یک مسئله ساده ای نیست که بتونه با یک تغییر کوچیک یا با اونجوری که مطرح میشه با توجه کردن یا با نمیدونم دستگیر کردن یکی دو نفر بشه باهاش مقابله کرد. اون چیزی که مسئولین رژیم یا کسانی که تبلیغات میکنن بهش واقف نیستن یا سعی میکنن نشون بدن که موضوع چیز دیگه است، اینه که انتقاداتی که در ایران مطرحه از یک انتقاد پایه‌ای است. موضوعی که در رابطه با سپاه مطرحه نیست که مثلا مسئولین سپاه آدمای خوبی هن یا بدی هن، هرچند اینها میتونه به عنوان حاشیه مطرح باشه. این نیستش که فرض بکنیم که برخورد شده با این با اون نقطه یا با اون نقطه‌ای که فساد نبوده. بحث در اینجاست که یک سیستمی وجود داره که فساد جزئی از این سیستمه. در ایران ما یک سپاهی داریم که همه جای جامعه سرش حضورش رو میبینیم. سپاه به معنی ارتشه. سپاه اون چیزی که تشکیل شده، یعنی باید حافظ کشور باشه در مقابل خطر خارجی. این سپاه در ایران هم ارتشه، هم پلیسه، هم وزارت امنیته، هم ارگان تبلیغات داره، هم در سیاست دخالت میکنه و از همه بدتر از همین که در اقتصاد دخالت میکنه. ارگانی که اینقدر قدرت درش متمرکز باشه، فساد جزء لایتجزای اونه. فساد یا به صورت زیر پا گذاشتن قانون، همین صحبت هایی که در این فایل مطرح شده و خیلی مشهوده، یا حتی به شکل قانونی، یعنی اقداماتی صورت میگیره که کسانی که در رابطه با مسئولین هستن اطلاعاتی دارن یا امکاناتی بهشون داده میشه که میتونن پولهای کلون به دست بیارن. و اینو همه مردم ایران میدونن، ولی متاسفانه وقتی از فساد صحبت میشه، از اونجایی که یک چنین امری باید یک تغییرات بنیانی به وجود بیاد، فراموش نکنیم که حتی سیستم سیاسی ایران هم به همین شکله، یعنی برخلاف اون چیزی که در قانون اساسی، در بحث‌های قانون اساسی مطرح می‌شد که ما باید وضعیتی به وجود بیاریم که تمرکز قدرت نباشه، عملاً اون چیزی که پیشرفته تمرکز قدرت در دست یک فرده. اون سیستم سیاسی اینجوریه، ارگانش هم که سپاه هستش قدرتی داره که عملاً هیچ انتقاد یا هیچ برخوردی باش نمیشه کرد و خود این موضوع زاینده فساد و تا زمانی که یک چنین وضعیتی وجود داشته باشه هر صحبتی از توجه کردن و توجه نکردن بی اساسه. طبیعتاً چون این امر یک تغییر جدی رو میطلبه، مسئولین کشور یا مسئولین سپاه تلاش میکنن که خودشون رو به نشنیدن این انتقادات بزنن.
اشاره کردید به این که خب مسئولین دنبال این هستن که نادیده بگیرند انتقادهایی که صورت گرفته و خب نوک پیکان به طرف اونها هستش، اما چقدر این افشاگری ها میتونه در آینده با واکنش های حکومت روبرو بشه؟ اگر تعداد این افشاگری ها زیاد بشه، یا میشه امیدی داشت که عملا بخشی از این فساد محو بشه یا کتمان بشه، یا فکر میکنید که تأثیری نداره در این ساختاری که فعلا از جمهوری اسلامی ما داریم میبینیم؟
وقتی این افشاگری ها، وقتی این مسائلی که در جامعه مطرح میشه با واکنش مواجه میشه، یعنی مرتوجه قرار گرفته، یعنی همه میفهمن که در جامعه چه خبره. بنابراین این موضوع که افشاگری ها تأثیر داره، تأثیر داره در افکار عمومی جامعه، تأثیر داره، اعمال فشار میکنه و اینها میتونه مسائل رو به میدون بیاره و مشکلات رو به طور جدیتری مطرح کنه. ولیکن مسئله فساد مسئله نیست که بشه با یک دستورالعمل یا با دستگیری دو نفر یا سه نفر یا با یه نمیدونم صحبت تبلیغاتی یا با توجه این یا اون مسئول مطرح بشه حل بشه. برای برخورد کردن با فساد نیازمند یک تغییرات جدی و پایه‌ای هستیم و اون چیزی که امروز در رابطه با سپاه به طور مشخص مطرح شده که تمامی فساد نیست، یه بخش بزرگی از فساد هست، اون اینه که سپاه وظیفه معینی باید داشته باشه و وظیفه معینش انجام بده. ارگان‌های قدرت باید از هم تفکیک باشه و هر ارگانی باید بتونه وظیفه‌شو انجام بده و این طبیعتاً با سیستمی که از نظر اداره سیاسی در کشور وجود داره در تضاد قرار می‌گیره و طبیعتاً برای این امر باید یک نیروی قدرتمندی باشه تا بتونه تغییراتی رو در سیستم سیاسی کشور به وجود بیاره و تفکیک بکنه قدرت رو و امکان تمرکز قدرت در یک جا که سپاه باشه رو نده.
سپاسگزارم. مهدی فتاپور تحلیلگر و فعال سیاسی از آلمان با ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما وزارت بهداشت ایران هشدار میدهد که از هر فردی که در یک خانواده مبتلا بشه به ویروس اومیکرون، تمام خانواده میتونن به این بیماری دچار بشن. پزشکان هم در ایران دارن هشدار میدن که با وجود گسترش سویه اومیکرون در ایران، هنوز به پیک این بیماری نرسیدیم و در روزهای آینده باید شاهد وضعیت وخیم‌تر در داخل ایران باشیم، علل خصوص که در حال حاضر گفته میشه که سویه دل تا هم در کنار اومیکرون در کشور در حال جریان هستش. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران. کیانوش، از جزئیات این روزهای کرونایی در ایران برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب کووید 19 در ایران دوباره شروع به تاخت و تاز کرده با سویه جدید اومیکرون و کنارش همونطور که تو تاکید کردی دلتا. در طی 24 ساعت گذشته بر اساس آمار خود وزارت بهداشت ایران حداقل بالای 16,000 مورد ابتلای جدید داشتن. بیمارستان‌های کودکان تهران خبر از این میده که این بیمارستان‌ها مدام در حال پر شدن هستن، همینطور در شهرهای دیگه، و همینطور به همین خاطر در واقع باعث شده که بیمارستان‌های کودکان در حالت آماده باش قرار بگیرن و جان باختگان هم تعدادشون بالا رفته. امروز بعد از در 24 ساعت گذشته آمار وزارت بهداشت داره میگه 185 نفر بر اثر بیماری کووید جان خودشون رو از دست دادن. تازه اینجا ما باید تاکید کنیم که وزارت بهداشت ایران در حالی داره به صورت روزانه این آمار رو در اختیار رسانه‌های خودش قرار میده که نسبت به درستی اون واقعا تردیدهای جدی وجود داره. پیش بینی شده بود در 2 هفته اخیر تمام پزشکان ایران، خود ستاد مقابله با کرونا، کسانی که درش کار میکنن گفته بودن افزایش‌های چند برابری رو خواهیم داشت. و امروز هم علی نصیری سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اشاره میکنه به اینکه بله، میزان بستری‌ها بالا رفته، نه تنها بستری‌ها که کسانی که جان خودشون رو هم به خاطر همین سویه جدید اومیکرون دارن از دست میدن دو برابر شده. آقای نصیری پیش بینی میکنه که پیک این سویه تازه از 10 اسفند به بعد خواهد بود و تصور این که اومیکرون خفیفه و بی‌ضرره رو باید کنار گذاشت، چون کمکی به این شرایط نمیکنه. به گفته ایشون هرچند که در واقع اومیکرون به نسبت سویه دلتا افراد با بیماری خفیفتری مواجه میشن، اما او میگه ما نمیتونیم فکر کنیم که وضعیت بدتری رو از موجهای قبلی شاهد نباشیم، میتونه وضعیت بدتر بشه و میگه همین الان هم داره به شرایطی میرسیم که وضعیت بیمارستانها رو میبینیم که بحرانی خواهد شد و به جایی ممکنه برسیم که نتونیم مدیریت کنیم. از حتی شب عید هم حرف میزنه که میتونه به قله برسه این ابتلا. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا هم همین صحبت ها رو به نوعی میکنن که دو سویه اومیکرون و دلتا در حال چرخشه. آقای توکلی معتقده به طور تخمینی 80-85% موارد ابتلا به سویه اومیکرون هست. زهرا افتحیان رو داریم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، او هم اشاره میکنه به اینکه آمار به صورت مداوم در حال بالا رفتنه و میگه اومیکرون اصلا آمار مرگ و میرش پایین نخواهد بود، باید مواظب باشیم، تازه ما به پیک نرسیدیم، در شیب این موجه شیشم هستیم و میگه تجربه های قبلی هم به ما نشون میده که ما آسیب پذیر هستیم. او هم به بیمارستان ها و همینطور شرایط بیمارستان کودکان اشاره میکنه که باید این روزها بیشتر مراقبشون.
کیانوش اشاره کردی به هشدارهای گسترده ای که از سوی پزشکان و کارشناسان امر بهداشت صورت میگیره در مورد اینکه باید مراعات کرد و محدودیت ها بیشتر بشه، یا حکومت کاری کرده در این زمینه؟ آیا اعمال محدودیتی صورت گرفته؟
واقعیتش اینه که نه. من همینجا باید اشاره بکنم به صحبت‌های علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی، بارها و بارها در این 2 هفته میگفت باید فکری بکنیم برای برقراری محدودیت‌ها، نباید صبر کنیم بحران به وقوع بپیونده بعد بخوایم جلوشو بگیریم، و الان دوباره همون اتفاق افتاده. آقای ناجی و بسیاری از این پزشکان میگن برای مقابله با سویه اومیکرون در واقع باید یکم محدودیت‌ها رو اعمال کنیم و واکسیناسیون و تزریق دوز سوم رو بسیار تاثیرگذار میدونن، اگر وقت داشته باشی. اما بگم که همین امروز آقای یونسی در مورد پوشش واکسیناسیون و نوبت سوم در کل کشور میگه ما امروز کمتر از 30% افرادمون دوز سوم رو زدن و تهران هم شرایطش همینه، مثل جاهای دیگه خیلی فرقی نمیکنه، و میگه سویه جدید هم بین رده های سنی هیچ تفاوتی قائل نیست. ما نوزادان، کودکان و جوانان رو داریم که اونها فقط 5%شون واکسن زدن اما درگیر این بیماری هم.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بحران کرونا در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما محسن موسوی خانساری، عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران، در رابطه با کاهش ذخایر سدهای تامین آب شرب استان تهران میگوید 500 وظیفه تامین آب شرب تهران را بر عهده دارند که وضعیت آنها نگران کننده است. او درباره 200 لطیان و لار که در شرق تهران قرار داده گفته مجموعاً 20 میلیون متر مکعب آب دارند و در روزهای آینده از مدار خارج میشوند و آبی برای استان تهران در سطح‌های منطقه شرق باقی نخواهد موند. همراه هستیم با عزام بهرامی، فعال و فعال محیط زیست و فعال مدنی. خانم بهرامی، بارها در سال‌های گذشته از نگرانی درباره وضعیت آب، مخصوصاً آب در تهران صحبت شده. آذر ماه امسال هم گفته شد که تا 90 روز آینده بیشتر آب وجود نداره برای تهران. چقدر این هشدارها جدی هست؟ چون بارها شنیده میشه ولی بعدش خب مردم میبینن که هنوز هم آب هست و ادامه داره وضعیت به شکل سابق.
وقتی که تنش آبی به شهرهای کلان، شهرهایی مثل تهران میرسه، قاعدتاً باید موضوع رو بسیار بسیار جدی گرفت. هم کما اینکه توی سالهای اخیر هم مرتب در موردش هشدار داده شده. ما برای بررسی مسئله آب در واقع سه تا بخش رو داریم. یکی اون حوزه تأمین آب، یکی شرایطیه که آب رو توزیع میکنه و مسئله نهایی هم خب در واقع مصرف کننده است. در مورد تامین منابع آبی تهران، 70% منابع آبی تهران از در واقع منابع سطحی هستن، 30%شون منابع زیرزمینی هستن. وقتی که شما منابع سطحی کاهش پیدا میکنه، مثل همین بارندگی، خب امسال نسبت دو سال گذشته حدود 44% کاهش پیدا کرد، یا ظرفیت سطح‌ها که خب به هر حال 30-40%، حتی در مورد بعضی از سطح‌ها تا 54% کاهش پیدا کرده، خب طبیعیه که میره به سمت استفاده از آبای زیرزمینی. استفاده از آبای زیرزمینی هم در واقع به شکل ساده میتونیم بگیم تجاوز به حق نسل آینده است. به خاطر همین هم است که مشکلات جدی در تهران به وجود اومده برای نشست خاک، برای فروچاله ها، که حتی در بخش های از تهران ما اولین نرخ نشست خاک رو در جهان داریم. در بخش توزیع آب هم مشکلات بسیار جدی در تهران داریم، برای اینکه خود سازمان آب منطقه‌ای میگه که نزدیک به 1/5 آب شرب و آب تصفیه شده تهران به خاطر شبکه‌های فرسوده از بین میره. این در حالیه که حتی وقتی در مورد طرح‌های مهم تامین آب تهران حرف می‌زنیم، باز در مورد انتقال آب، رسانی آب از صدها صحبت می‌کنیم و چیزی در مورد تعداد در واقع کمی تصفیه خونه‌هایی که در تهران موجوده یا تغییر و بهبود وضعیت شبکه توزیع آب صحبت نمی‌شه. اما موضوع مهمی که خصوصا در مورد کلان شهر تهران مطرحه، مسئله مصرف کننده است. ببینید 20% آب شرب مصرفی کشور در تهران مصرف میشه و به این ترتیب خب میتونیم تصور بکنیم که حالا با پیش بینی که کردن که تا 1410 2 میلیون افزایش جمعیت هم در تهران خواهیم داشت، خب به این ترتیب میتونیم تصور بکنیم که چه وضعیت شکننده ای در مورد مصرف آب و تامین آب در تهران داریم. اما موضوعی که کمتر بهش پرداخته میشه اینه که مصرف آب در تهران به شدت ناهمگنه. خود آمار و اطلاعاتی که آب منطقه تهران، استان تهران منتشر کرده، میگه که شمال شهر تهران فقط توی 3 منطقه چیزی نزدیک 47% آب شرب رو مصرف میکنن. خب این نشون میده که وقتی که سیستم هم میره به این سمت که تبلیغ بکنه مصرف آب و کاهش بدید، مصرف آب و کاهش بدید، عملا شهروندان نمیتونن اعتماد بکنن، به خاطر اینکه شما میبینید که یک تبعیض و یک بی‌عدالتی گسترده ای وجود داره در تامین آب و آب شربی که زحمت درش کشیده شده و با هزینه بالایی به دست مصرف کننده رسیده، برای پر کردن استخر و آبیاری چمن و اینا هدر میره و بجز اون بخشی که در مورد توزیع شبکه آبرسانی گفتم. به این ترتیب من فکر می‌کنم که قطعا این بحران جدیه و با افزایش جمعیت و حاشیه نشینی در کلان شهری مثل تهران بیشتر هم خواهد شد و بسیار بسیار شرایط تامین آب تهران شکننده است.
خیلی کوتاه اگر بتونید اشاره کنید به اینکه حالا در این شرایط که ما قرار داریم چطور میشه وضعیت رو کمی مدیریت کرد. خیلی کوتاه.
من فکر می‌کنم خب یه بخشش قطعا مصرف کننده هستن، اطلاع رسانی بشه توی بیلبوردا در مورد وضعیت آب، اطلاع رسانی بشه، همون کاری که کلان شهرهای بزرگ جهان انجام میدن وقتی درگیر آب هستن، مشکل تامین آب هستن، و همینطور پرمصرف‌ها به نظر من باید شناسایی بشه و اونایی که دارن آب رایگان دریافت میکنن رو وزارت نیرو باید روشون فشار بیاره و در واقع مشخص باشه که الگوی مصرف چه شرایطی رو در تهران پیش میبره.
سپاسگزارم. اعظم بهرامی، فعال محیط زیست، با ما بود. اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.